اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مورد تفصیل محقق خونساری مباحثی گذشت، عرض کردیم در ابتدا این تفصیل از سوی محقق نائینی مورد اشکال واقع شد. بعد از اون مرحوم آقای خویی به اشکال محقق نائینی پاسخ دادند و خودشون یک اشکال دیگری را به تفصیل محقق نائینی ایراد کردند. بعضی از بزرگان باز به اشکال محقق خویی پاسخ دادند و خودشون یه نظر دیگری در باره تفصیل محقق خونساری مطرح کردند. این دو بخش اخیر باقی مونده که این رو هم عرض کنیم و از این تفصیل و به طور کلی از طریق مقدمیت برای اثبات اقتضا خارج بشیم، بریم سراغ طریق دوم. برخی از بزرگان در پاسخ به محقق خویی می‌فرماید این که آقای خویی فرمودند عدم ضد در صورتی که مقتضی برای هر دو ضد وجود داشته باشد دیگه به مانع منتسب نمیشه، بلکه مربوط میشه به مزاحمت دو مقتضی و غلبه یکی از این دو بر دیگری. این حرف ناتمامه. ببینید آقای خویی در رد سخن محقق خونساری فرمود به طور کلی عدم احد و ضدین مقدمه ضد دیگر نیست. مسئله رو ایشون دو حالت فرض کرد و در دو حالت عدم ضد را مستند کرد به مقتضی. گفت نبودن یک ضد ربطی به مانع یعنی وجود ضد دیگر نداره تا بخواد مقدمه اون باشه. در یه فرض فرمودند عدم ضد مستند به عدم مقتضی است، چون اصلا فرض این بوده. در یک حالت هم فرمود عدم ضد مستند به مغلوب شدن مقتضی اون ضد نسبت به مقتضی ضد دیگره. پس در هر دو صورت عدم این ضد هیچ ارتباطی با وجود مانع یعنی ضد دیگر نداره. خب اگر عدم این ضد ارتباطی با اون نداره و مستند به مانع نیست،
پس نمیتونه مقدمیت برای اون ضد دیگر داشته باشه. این خلاصه اشکال مرحوم آقای خویی به محقق خونساری بود. برخی از بزرگان یعنی صاحب منتقل اصول در اشکال به این سخن محقق خویی می‌فرماید آنچه که ایشون گفته مخالف با بداهت و وجدانه، یعنی ما وجدانن می‌بینیم این ادعا قابل قبول نیست. ایشون که انه یه امر بدیهی رو نفی کرده. چیه اون امر بدیهی و وجدانی که آقای خویی با اون مخالفت کرده؟ و اون این که در این موارد اون چه که مزاحم و مانعه خود ضد موجوده. چه ربطی داره به مسئله مقتضی؟ بعد یه مثال میزنه، میگه ببینید شما یه ظرف مثلا یه لیوانی رو در نظر بگیرید که پر یخه. این لیوانایی رو که توش آب میریزن، میریزن تو یخچال، یخ میزنه لب به لب، توش پر یخه. خب تمام این ظرف با یخ پر شده. شما اگر بخواید تو این ظرف آب بریزید، آب اصلا تو این ظرف نمیره. چرا؟ چون یخ وجود داره. الان وجود آب و وجود یخ در این ظرف ضدینن، با هم نمیتونن باشن، یا یخ باید باشه یا آب. الان که شما آب میخواید بریزید تو این ظرفی که پر از یعنی یخ زده، امکانش نیست. حالا نبودن آب در این ظرف مستند به چیه؟ ها؟ وجود و ثلج، عدم و اجراء الماء فی الاناء، این مستند به چیه؟ مستند به وجود یخه. و اگر این یخ نبود آب داخل در این ماء می شد. پس اونی که اینجا در واقع مزاحمه، مسئله وجود مانع، این کاملا واضحه. درباره هر ضدینی ما میتونیم این حرف رو بزنیم. اگر یک ضدی در جایی موجود شد، عدم ضد دیگر مستند به چیه؟ وجود این مانع. لذا اگر بگیم عدم و احد ضدین مقدمتون لضد الاخر، حرف درستی است، منتها نسبت به ضد موجود، یعنی همونی که محقق خونساری گفته. عدم و ضد الموجود مقدمتون لضد الاخر، ولی عدم و ضد المعدوم لم یکن مقدمتن لضد الاخر. نبودن این ضد موجود مقدمیت داره برای ضد دیگر. نبودن یخ مقدمیت داره برای ریختن آب در این ظرف. اما بله، اگه یه ضدی موجود نباشه، عدم اون مقدمیت برای این ضد نداره. پس تفصیل بین ضد موجود و ضد معدوم درسته، تفصیل در مقدمیت. این که محقق خونساری فرموده حرف قابل قبولی است. سر و دلیلش هم همونی است که قبلا گفته شد. ضدی که موجوده، مثل یخی که تو این ظرفه، این جلوی قابلیت محل برای عروض ضد دیگر را میگیره. اگه یخ تو این ظرف باشه، دیگه این محل قابلیت برای قرار گرفتن آب در اون رو نداره. پس ضد موجود سلب می کند قابلیت محل را برای عروض ضد دیگر. پس چیزی که مانع تحقق ضد دیگر شده وجود همین ضده، یعنی مقتضی موجود بوده، ظرفی هست و آبم داره ریخته میشه، منتها اون چیزی که جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره وجود مانعه، وجود ضده دیگره. خب طبیعیه در این شرایط اگر این مانع برداشته بشه، محل قابلیت برای عروض ضد دیگر را پیدا میکنه. اگر شما این ظرف رو از یخ خالی بکنید، این محل قابلیت پیدا میکنه که ضد دیگر یعنی آب در اون قرار بگیره. پس عدم و ضد الموجود مقدمتون لذت دل آخر. ولی در مورد ضد معدوم اینطور نیست. ضد معدوم کاری نداره با قابلیت محل. الان فرض کنید یه لیوانی رو در نظر بگیرید خالی. لیوان خالی جلوی قابلیت محل رو نمیگیره. لیوانی که توش یخ نیست، این تأثیری نداره در این که آب در این ظرف قرار بگیره و پر بشه. بله اگه یخ بود، وجود یخ قابلیت رو از محل می گرفت، لذا تأثیر داشت در ضد دیگر. اما لیوانی که خالیه، عدم و ضد المعدوم، این کاری با قابلیت محل نداره. این اصلا نیست تا بخواد مثلا به محل قابلیت بدهد یا از اون قابلیت را سلب بکنه. پس عدم ضد معدوم تأثیری در قابلیت محل برای عروض ضد دیگر نداره، لذا لم یکن مقدمتن لضد آخر. عدم و ضد المعلوم معدوم لم یکن مقدمتن لضد آخر. ایشون از تفصیل محقق خونساری دفاع میکنه. این منطق الاصول جلد 2 صفحه 354. منتها اشکالی که ایشون به این تفصیل داره از یه زاویه دیگه است. میگه این تفصیل فی نفسه قابل قبوله، ولی مشکلش این است که لا ینفع فی ما نحن فیه، در ما نحن فیه هیچ فایده و نفعی نداره. چرا؟ خوب دقت کنید، چرا این تفصیل در ما نحن فیه سودی نداره و فایده ای نداره؟ میگن که یه مقدمه ای رو ابتدا ایشون میگن، بعد وارد در اصل مسئله و مدعا میشه. میگن ضد این بر دو قسمن، گاهی ضدین از اعیانی هستند که وجودشون قاره، یعنی تدریجی نیست، وقتی موجود میشوند برای بقا نیاز به اراده ندارن. شما وقتی یک آتشی رو روشن میکنی، این آتش دیگه روشنه، نه اینکه علت نخواد. به طور کلی هر موجودی همان طوری که در حدوث نیاز به علت داره، برای بقا هم محتاج به علته. اما بحث در اینه آیا برای بقا نیاز به اراده انسان دارد یا ندارد. در قسم اول از موجودات اعیان وقتی به وجود میان، برای بقا نیاز به اراده انسان و تجدید اراده انسان ندارن. شما وقتی آتش رو روشن میکنی، این آتش دیگه اراده شما در بقایش تأثیر نداره، چون وجود تدریجی نیست، یه وجود قاره، یه وجود مستقره. بله عوامل و علل دیگه تأثیر داره در این، ولی اینطور نیست که اگر فقط اراده کنی از بین بره، فقط اراده نداشته باشی از بین بره. اما بعضی از اعیان و موجودات تدریجی هن. یعنی برای بقا هم نیازمند ارادن. به محض اینکه شما ارادت رو ورداری دیگه اون از بین میرون. افعال انسان اینجوریست. کارایی که داره انسان انجام میدهد چون تدریجیست، متسرم الوجود است، یک جزئی از این کار الان به وجود میاد، بعد معدوم میشه، دوباره جزء دیگری جایگزین انسان میشه، جایگزین اون جزء قبلی میشود. این دائما برای بقا محتاج به اراده است. به محض اینکه شما اراده ترک بکنی یا اراده نداشته باشی این کار را انجام بدی، این چی میشه؟ از بین میره. پس افعال یعنی ضدین بر دو قسمن، گاهی از اعیانند که دارای وجود قار هستند و اینطور نیست که با عدم اراده از بین برن. و گاهی از افعالند. افعال انسانی به محض عدم اراده منعدم میشه. شما الان داری یه کاری میکنی، داری حرکت میکنی، داری غذا میخوری، داری نماز میخونی، همون لحظه‌ای که اراده کنی دیگه این فعل متوقف میشه. اراده کنی دیگه انجام میشه. یا اصلا اراده نداشته باشی، نفس عدم الاراده موجب معدوم شدن و از بین رفتن این فعله. خب حالا بعد از بیان این مقدمه ایشون می‌فرماید در قسم اول که موجودات قاره هستند، درش حدوث و بقا متصوره، یعنی میشه ادعا کرد یک ضد بقاءً مانع از ضد دیگره. مثلا آب و یخ رو در نظر بگیرید، هر دو از اعیان خارجیان، یخ مانع آبه، آب مانع یخه. اینجا اراده انسان تأثیری نداره، چون اونچه که موجب بقاء این اعیان اراده انسان نیست. وقتی سیاهی رو این دیوار آرس شد، برای بقا دیگه تابع اراده من نیست. این سیاهی البته به تبع علل و عوامل خودش باقی میماند، ولو اینکه من اراده بقا نداشته باشم. عدم اراده من تأثیری در از بین رفتن سیاهی روی دیوار نداره. اما قسم دوم، یعنی افعال که موجودات تدریجی هستن، اینا استقرار ندارن. کارهای انسان متسرم الوجوده، یعنی وجود پیدا میکنه، دوباره معدوم میشه. هر جزئی از زمان که میگذرد، در واقع در اون یک جزئی از فعل موجود شده و یک جزئی هم معدوم شده. این بقایش منوط به اراده انسان. شخص فاعل مختار اگر اراده کنه، این فعل استمرار پیدا میکنه و تدریجا به بقاء خودش ادامه میده. اما اگر اراده نکنه، این وجود تدریجی دیگه استمرار پیدا نمیکنه و قهرن از بین میرود. خب در مورد افعال ببینیم آیا هر فعل موجودی نسبت به ضد این فعل چه نسبتی داره. این فعلی که الان هست نسبت به ضدش که مأمورون بهه، اساساً نمیتونیم بگیم ضد موجوده، بلکه من قبیل ضد دل معدومه. شما فرض کنید ازاله و نماز رو در نظر بگیرید، هر دو فعلن ازاله یعنی پاک کردن مسجد از نجاست، این یه فعلیه که متسرم الوجوده، جزءاً فجزءاً به تبع اجزاء زمان موجود میشه و معدوم میشه. نمازم همینطوره، متسرم الوجوده، یه جزئی از نماز در یک جزئی از زمان موجود میشه بعد معدوم میشه. بقاء این دو عمل هر دو منوط به اراده است. اگه فاعل مختار یه لحظه اراده نکنه که این کار را ادامه بده، اون عمل چی میشه؟ از بین میره، معدوم میشه. خب آیا مسئله اینه؟ نماز نسبت به ازاله، این از قبیل ضد معدوم است یا ضد موجود؟ ایشون میگه این ضد معدومه، چون ضد موجود یعنی چی؟ یعنی اون ضدی که وجودش قاره، جزءاً فجزءاً به وجود نمیاد و از بین بره. این عکسش هم همینطوره، فرق نمیکنه. کلن افعالی که نسبت به هم ضدیت دارن به خاطر خصوصیتی که در وجود افعاله و اون هم تدریجی بودن است، این هیچ کدام نسبت به دیگری ضد موجود حساب نمیشن، بلکه اینا ضد معدومن. خب بحث ما در اینجا راجع به افعال یا راجع به اعیانه؟ ما در راجع به افعال داریم بحث میکنیم، ما داریم در مورد دو تا ضد مثل ازاله و نجاست بحث میکنیم که اگر ازاله مأمورون به بود، آیا انجام دادن ضدش که نمازه که اونم مأمورون بهه؟ اینها جائزه یا نه، حرامه یا نه؟ خب اگر ما به طور کلی در مورد افعال معتقد شدیم که اینها همه از قبیل ضد معدومن، دیگه اون تفصیل محقق خونساری اینجا چه به درد میخوره؟ چه فایده ای داره؟ ایشون تفصیل داد بین ضد موجود و ضد معدوم، گفت در ضد موجود میتونیم بگیم عدم ضد موجود مقدمیت دارد برای ضد دیگر، اما عدم ضد معدوم مقدمیت برای ضد دیگر ندارد. خب موضوع بحث ما هم افعال انسانی است، پس همه مواردی که ما بهش نیاز داریم و مبتلا بهه همه میشن از قبیل ضد معدوم، و اگر از قبیل ضد معدوم شدن دیگه مقدمیت ندارن طبق تفسیر محقق خانساری. ضد موجود که مقدمیت داره، اصلا خارج از نیاز ماست. ضد معدوم که به کار ما میاد و منطبق بر موضوع بحث ماست مقدمیت نداره، پس کأنه دائما ما با ضد معدوم مواجهیم و ضد معدوم هم طبق نظر ایشون عدمش مقدمیت برای ضد دیگر نداره. لذاست که ایشون می‌فرماید این تفصیل لا ینفع فی ما نحن فی، که از متعلقات احکام شرعی است، هیچ فایده ای نداره. این محصل اشکال بعض الاعلام به صاحب به محقق خانساری است. اینم در منتقل اصول جلد یک جلد دو صفحه 355. خب اگر بخوایم یک ارزیابی و داوری اجمالی نسبت به نظر ایشون داشته باشیم و نیز اشکالی که به کلام محقق خویی داشتن، باید بگیم کلام ایشون هم خالی از اشکال نیست. اما اینکه به تفصیل محقق خونساری اشکال کردن، این به نظر میرسه با توجه به دقت‌های عقلی این سخن درسته. یعنی اگر ما ضد موجود را فعل بدانیم که تدریجی است و نیازمند اراده انسان برای بقا، خب جای این اشکال هست. ولی مسئله این است که ما در این موارد با دقت‌های عقلی کاری نداریم. ما نماز را به عنوان یه فعل صادر از انسان، یک وجود یک پارچه می‌بینیم. درسته حقیقتا متصرم الوجوده، ولی مسئله اینه که از نظر عرف این فعل و این عمل یک موجود یک پارچه است، مجموعه ای از افعال و تروک و حرکات با هم به عنوان یک عمل پذیرفته میشه. لذا شما بحث صحت و فساد رو که در یک عمل نگاه میکنید، میگید خب این اجزا و این شروط و این عرض به حضور شما تروک با هم یه مجموعه ای رو تشکیل داده به نام صلات. ما این مجموعه رو با هم براش یه وجود اعتباری قائلیم که توسط مکلف در خارج محقق شده. اعتباراً اینها با هم شده چی؟ یک فعل و یک عمل. لذا مهمترین اشکالی که به بیان برخی از بزرگان وارده اینه که ایشون خلط کرده امور واقعیه و حقیقیه را با امور اعتباری. ما وقتی از ازاله و نجاست، ازاله و نماز سخن میگیم و اینها رو دوتا ضد میدانیم، در واقع داریم درباره دو وجود اعتباری بحث میکنیم و در اعتباریات دیگه کاری نداریم که اجزاء اون به تبع از بین رفتن و جایگزین شدن زمانها اینها هم معدوم میشوند، تا اسم اینو بذاریم ضد معدوم. اگر قرار باشه هر جزئی که به وجود میاد معدوم میشه، بالاخره ما نمیتونیم این عمل را ارزیابی بکنیم و بگیم خب این نمازشو خوند، این نماز مبنای مثلا پاداشه، یا به خاطر اشکالاتی که داره مثلا مبنای ثواب یا عقاب. این وجود اعتباری مجموعاً به عنوان نماز از نظر عرف شناخته میشه و لذا تسرم و تدریج درش معنا نداره. به لحاظ تحقق خارجی بله، انسان این رو تدریجاً ایجاد میکنه، ولی این در واقع وجود اعتباری است و به این اعتبار ممکن این ضد موجوده، اینطور نیست که ضد معدوم باشه. لذا به نظر میرسه این سخن ایشون تمام نیست و اون چه که راجع به تفصیل هم گفته شده، خب اشکالات محقق نائینی رو شنیدید، اشکال محقق خویی شنیده شد، اشکال ایشون هم شنیده شد. به نظر میرسه حق در مسئله با مستشکلینه که به این تفصیل اشکال کردن، از جمله مرحوم آقای آخوند که این مقدمیت رو مطلقا انکار کرده. ادله‌ای که قبلا برای نفی مقدمیت بیان شد، اون ادله با اون ادله میشه به این تفصیل پاسخ داد. لذا شاید اونچه که محقق نائینی در این مقام گفتن یا محقق خویی فرمودن، فارغ از بعضی از ملاحظاتی که نسبت به جزئیات کلام ایشون هست، این بر محقق خونساری وارده و تفصیل ایشون قابل قبول نیست. الحمدلله رب العالمین.